الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين نصایحی رو و موعظه هایی رو ابوذر از وجود مبارک رسول خدا نقل میکنه که در ابتدای این موعظ و نصایح میگه من یک روز پیغمبر اسلام رو در مسجد تنها دیدم. این تنهایی رو و خلوت رو غنیمت دانستم. به محضر مبارک رسول خدا عرض کردم اوصنی به وصیت تنفعنی الله بها، یا رسول الله منو موعظه کنید، نصیحت کنید. موعظه و نصیحتی که خدا به سبب این موعظه و نصیحتی که از شما می شنوم به من سود بده، منفعت بده. منفعت موعظه علم، دانایی، بیداری، بینایی، بصیرت، رشد عقل، پاکسازی درون، آشنایی با حقایق. به همین خاطر ما ابوذر رو یه فرد عادی نمی بینیم. از کار او، عمل او، اخلاق او، برخوردهای او به این نتیجه می رسیم که این مرد یک مرد عالم، دانا، آگاه، با یک عقل فعال و با یک اخلاق کریمانه و عمل صالح بوده. در دنباله همین درخواستش پیغمبر به او فرمود نعم، من حاضرم تو رو موعظه کنم، نصیحت کنم. و بعدم فرمودن و اکرم یا ابازر لعنک منا، تو انسان با ارزشی هستی، اکرم یعنی انسان با ارزش، انسان نیکو، انسان بزرگوار. علت بزرگواری و نیکویی و کرامت تو هم اینه که لعنک منا، تو جزء ما اهل بیت. اگر آدم عالم نباشه که جزء اهل بیت نمیشه، جاهل مگه جزء اهل بیت؟ خداوند متعال که در قرآن مجید جاهلان رو مورد عتاب قرار داده، خارج از خط میدونه. حتی به انبیایش هشدار میده که خواسته ای کاری را از شما نبینم که از جاهلان و نادانان باشه. البته انبیا که در اوج معرفت بودن، در اوج علم بودن، در اوج دانش و بصیرت بودن. اگر خداوند متعال این گونه حرفا رو به انبیا میزنه، یعنی به امت داره میزنه، و الا در وجود هیچ پیغمبری هیچ نقطه جهلی نسبت به حقایق نبود. این معرفت بودن، این بصیرت بودن. شما در سوره مبارکه یوسف میخونید که به پیغمبر اسلام میفرماید به مردم بگو ادعو الالله انا و من تبعنی علا بصیرتم. این دعوتی که من از شما دارم و این دعوتی که پیروان واقعی من از شما مردم دارن، فقط بر اساس بینایی و بصیرت و دانش و علم. ما جاهلانه شما رو دعوت نمی کنیم. ما اگه داریم شما رو به خدا دعوت می کنیم، خودمون عالم بالله. اگر شما رو داریم دعوت به قیامت میکنیم، خودمون عالم به قیامتی. اگر شما رو دعوت به تصفیه روان میکنیم، خودمون آگاه به قواعد تصفیه روان هستیم. اگر شما رو دعوت به تغذیه عقل میکنیم، خودمون بهترین غذای عقل رو براتون داریم. ادعو انا و من تبعنی علا بصیرت. اگر به حضرت نوح داره میگه اعظو کرد، من دارم تو رو موعظه میکنم ای پیغمبر بزرگ من، ای اولین پیامبر اولوالعزم، اعظو کن تکونم من الجاهلین، مبادا کاری از تو سر بزنه یا خواسته‌ای داشته باشی که مربوط به گروه نادانان عالمه. نادان یعنی آدمی که در تاریکی محض، جاهل یعنی آدمی که در ظلمت محض. یعنی دانا، آگاه، یعنی اونی که حقیقت بینه و جای هیچی رم با جای هیچی اشتباه نمی کنه. هیچ وقت نمیاد جایگاه خدا رو با ابلیس اشتباه بکنه. حق رو با باطل اشتباه بکنه، راه مستقیم رو با راه انحرافی اشتباه بکنه. میفهمه، روشن، بیناس، بیدار. در آیه دار پروردگار میفرماد اعرض عن الجاهلین، از مردم نادان روی بگردان. اون نادانی که نمیخواد عالم بشه، نمیخواد آگاه بشه، اصرار داره تو همون نفهمیش بمونه. بهش میگی بی بخون این کتاب رو، میگه نه من اهلش نیستم. خب به اندازه یک کتاب نادان مونه. بیا قرآن مجید رو بفهم، میگه من حوصله‌شو ندارم. خب به اندازه کل قرآن نفهمون. بیا بریم یه ساعت بیشین خدا رو بشناس، توحید رو بشناس، انبیا رو بشناس، حضرت حسین رو بشناس. میگه من این جلسات خوشم نمیاد. یعنی به اندازه گستردگی وجود حقایق نفهم میخواد بمونه. فهم آدمم فقط از طریق گوش و از طریق خوندن. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. یا آدم باید بره زانو بزنه پیش استاد، خودش بشه استاد، یا باید بره پیش یه استادی گوش بده. اینه میخواد بره درس بخونه، اقلن به قول پیغمبر اکرم هفته یه بار بره یاد بگیره. خب به اون مقداری که یاد میگیره میشه دانا، میشه بینا، میشه عالم، میشه با بصیرت. چقدر در اسلام به عالمی که علم و انتقال میده و به دانشجو و شاگردی که میره علم و میگیره احترام کردن. امیرالمومنین میفرماید ارزش هم مال این دو نفره. فقط عالمون ربانی و متعلمون علا سبیل نجات. میگه ارزش یا مال عالم تربیت کننده است، عالمون ربانی، عالمی که رشد میده، عالمی که تربیت میکنه، عالمی که بینایی میده، بیداری میده، به دانش مردم و به بصیرت مردم اضافه میکنه، و متعلمون علی سبیل النجات، و اون دانشجو و درس گیرندهی که خودشو در راه نجات انداخته. معلوم میشه اعتقاد امیرالمومنین اینه که آدم بیاد یاد بگیره اهل نجات، نیاد یاد بگیره احمق و نادان و اهل شقاوت. این عقیده امیرالمؤمنین. آدمی که نمیخواد یاد بگیره و خودشم اعلام میکنه، میگه دوست ندارم، نمیخوام، نمیخونم، گوش نمیدم، با این جلسات کاری ندارم. خیلی هم حالا عالمان تربیت کننده رو تحقیرم میکنه، میگه نه با این آخوندا، حالا فرض بکنید یه کسی رم دیده تو لباس آخوندی یا دوتا کار بد کرده، یا دوتا جلف بازی در رو برده، یا یه انحراف مالی داشته، اون رو محور گرفته و ملاک گرفته برای حکم کردن نسبت به بقیه. خود اینم از نادانی و از حماقت. کی در دنیا میگه که یک فرد نماینده یک جمع؟ کی میگه در دنیا؟ مثلا آدم شم رو ببینه بگه کل انسان ها شم، حرف درستی؟ یا آدم سرباز احمق بیشعور اسرائیلی رو ببینه بگه کل سربازهای دنیا همین هم. اینم علامت نادانیه، اینم علامت نفهمیه. نمیاد، نمیبینه، آشنا نمیشه و آگاه به دیگران نمیشه. یه جزء رو ملاک حکم بر کل میگیره. اگه آب ندیده باشه، یه استکان آب گلالود بذارن پیشش بگن اسم این عنصر سیال روان آب و گلالود هم باشه، هیچ چشمه ای رو نره ببینه، هیچ رودخونه ای رو نره ببینه، هیچ جوی تمیزی رو نره ببینه، آب لوله کشی رو نره ببینه، اصلا نبینه، بعد در ذهن خودش جزء و دلیل بر کل میگیره، میگه خب آب یعنی موجود روان گلالود بدبوی مشمئز کننده. حالا یکی بهش بگه احمد پاشو بریم تو همین کوهای البرز، کوهای زاگرز، پاشو بریم کوهای کوهرنگ، پاشو بریم کوهای الوند همدان کنار بیستون کرمانشاه. حالا من جغرافی نمیخوام براتون بگم، هم همه کوها رو در مناطق میدونم، هم جغرافی های استانها رو، هم پنج قاره رو، قسمت عمده ی دریاها رو میشناسم، آبشارا رو میشناسم. اینا رو نمیخوام بگم که حالا بلندشو بریم یه چشمه رو ببین، یه رود رو ببین، یه آبشار نیاگارا رو ببین، چشمه های دامنه الوند رو ببین، بعد حکم بکن. خدا در قرآن گفته خبیر باشین، بینا باشین، بصیر باشین و بیدانش هم حکم نکنید. ولا تقف ما لیس لک بهی علم، اونجایی که دانایی نداری پیجو در فضای نادانی خودت نباش. همه آبای دنیا همینه، همه سربازای دنیا همینن، همه مردم دنیا شمرن. نادانی خیلی کار دست آدم میده، در عمل، در اخلاق، در قضاوت، در ازدواج، خیلی کار دست آدم میده. اصل زندگی رو به هم میریزه، به هم میپاشه، تخریب میکنه. من واقعا این روایت پیغمبر رو نمیفهمیدم تا وقتی که در عمق کلمه جهل و آثار جهل، به خصوص در کاری که با قرآن داشتم، وارد شدم که پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمودن لا فقر اشد من الجهل، هیچ نداری از نفهمی سخت‌تر نیست. جلال الدین یه شعر جالبی داره، هیچی نی، ولی عیسی وحشت زده داره در که دنبالش برم ببینم اولو کجا وای نیست. رفت تا مسیح رسید یه جا وایستاد نشست روی سنگی خستگی بخوره. اومد گفت قربان از چی در میرفتی؟ گفت داشتم آروم و راحت میومدم، چشمم به یه آدم خری افتاد، از او فرار کرد. یه آدم نادان، یه آدمی که نمیخواد حالیش بشه، یه آدمی که نمیخواد بفهمه. واقعا خوش به حال اونی که عاشق فهمیدنه. تو این روایات ما گاهی آقا یک کسانی رو اسم بردن که برای خود ما آخونده که خیلی آمون دنبال علم و مطالعه و نوشتنیم تعجب آوره. مثلا خودمونو جای او قرار میدیم، میبینیم نه ما مرد این کار نیستیم. اینجور که من از بعضی از بچه های امارات پرسیدم، از دوستان دبی، بحرین، ابوظبی، این جایی که منبر رفتم، اونا ایام حج با ماشین میان حج. گفتم که خب شما سوار ماشین سواری میشین اول مدینه میان؟ گفتن برگم چقدر راه تا مدینه؟ مثلا نزدیک 2000 خورده کیلومتر. در کتاب شریف کافی جلد دوم پیرمرد بالای 90 سال، پیرمرد بالای 90 سال دیگه توانی نداره، قدرتی نداره، زانو سست شده، بازو شل شده، هر غذایی رو نمیتونه بخوره، گوشش سنگین، چشمش ضعیف. نزدیک 2500 کیلومتر تو اون جاده. الانش که اسفالت و اتوبان وحشتناکه، این وقت که اصلا جاده نبود و رمل بود، این بادای گرمم که بلند میشد، اصلا کاروانا گم میشدن تو طوفان. گاهی هم انقدر گرد و خاک رو هم سوار میشد، 50 سال بعد که باد میوزیدیم تپای خاکی رو جا به جا میکرد، یه مرتبه 60 جنازه پیدا میشد که 50 سال پیش گیر باد افتادن، خاکا رو آورده ریخته روشون دفن میشدن. نزدیک 2500 کیلومتر جاده رو پیرمرد بلند شده اومده مدینه، در خانه امام صادق رو زده، اومده تو اتاق، به حضرت میگه من از بصره اومدم، یه قطعه از یک آیه سوره نساء و حالی نمیشه اومدم بپرسم و برم، چون در بصره کسی نبود به من بگه. چقدر ارزش داره این آدم، چقدر این متعلم، چقدر میارزه که میگه من نسبت به یک قطعه از یک آینه همش نادانم و نمیخوام این نادانی تو کله من باشه. کله جای نادانی نیست، جای علم، جای معرفت، جای فهم، جای دانایی. من از خیلی وقت پیش این مطلب رو شنیدم که به جوانام این سفارش رو دارم، حالا خودم یکی دوتوشو بیشتر بلد نیستم، دلم میخواست 8-9 تاشو بلد بودم. هر انسان زبانی غیر زبان خودش رو یاد بگیره، مثلا عربی رو خوب یاد بگیره، انگلیسی رو خوب یاد بگیره، آلمانی رو خوب یاد بگیره، فرانسه رو خوب یاد بگیره. اون وقت میگفتن زبان دوم یعنی دنیای دوم. واقعا من زبان دوم یعنی دنیای دوم. من یه وقتی آلمانی میخوندم، اتفاقا یه سفری برام پیش اومد برم آلمان 18 روز. یادمه که بخشی از وقتمو تو شهر هامبورگ توی کتابخونه گذروندم. صبح که بیدار میشدم نماز میخوندم، بعد چند لحظه میرفتم تو این کتابخونه. خیلی هم کتاب داشت، قلم و کاغذ هم ور میداشتم که تو این کتابا چیز نوعی دیدم بنویسم. البته کتابا مختلف بود، عربی بود، فارسی بود، انگلیسی بود، آلمانی بود، فرانسوی بود، ترکیه‌ای بود. یه روز یه مجله رو در آوردم از قفسه این کتاب خونه، مجله علمی بود. اومدم یه گوشه نشست کنم ورق بزنم بخونم، ولی بالاخره شکسته به زحمت به زور لغت به لغت ببینیم چی گفتن این دانشمندان. واقعا یه دنیای دیگه. رسیدم تو این مجله به بخش سلول و گلوبول، گلوبول سفید، گلوبول قرمز. خیلی برام جالب، خیلی. از اون زمان تا حالا دقیقا نزدیک 25 سال گذشت. 25 سال. تو بخش گلوبول قرمز، گلوبول قرمز بدن کل انسان ها از زمان آدم تا الان، درباره نقشه و شکل و صورت گلوبول قرمز مقاله زده. حالا کاری به ترکیبات عنصریش ندارم که تحلیل شده بود یه گلوبول قرمز مرکب از چند تا عنصر، از چه موادی تشکیل شده، چه نقشی رو در بدن داره، کم بشه چی میشه، اضافه بشه چی میشه، رنگش از کجاست، اینا رو داشتم میخون. اونی که برای من خیلی جالب بود ترکیبات گلوبول نبود، نه ترکیبات عنصریش نه شیمیاییشون. قبلا هم تهرون ترکیب سلول از 63 عنصر دیده بودم، مطالعه کرده بود. شکل گلوبول داره که گرد، بیضی شکل، مربع، مستطیل، زوزنقه است، لوزیه. اینا رو که تو هندسه خوندیم هممون، نخوندیم. متوازی الاضلاع، مثلث، موازی، یه خط. چیه شکل این گلو؟ خب زیر میکروسکوپ بسیار قوی اون دانشمندی که دیده بود دانشمند. و این مقاله رو نوشت، منم در آلمان تو کتابخونه تو شهر هامبورگ خوندم، همه رو آدرس بدم که کجا دیدم، که واقعا آدم وارد در زبانی، وارد در رشته ای میشه، یه دنیای جدیدی به روی آدم باز میشه. شکل گلوبول فقط قرمز و نسیپید اوورده بود که هر گلوبول قرمزی در بدن هر انسانی، فقط انسان، به شکل کلمه الله، اونجا من یه مرتبه یاد حکیم، فیلسوف، عارف کبیر، زاهد کم نظیر، حاج ملا هادی سبزواری ایران خودمون افتاد. در چه موضوعی؟ در همین موضوع گلوبول قرمز. ایشون در اواسط قرن 13 زندگی میکرده در سبزوار، زمانی که برق نبود، جاده ها همه مال رو بود، ابزار تمدن کم بود و همون کمش هم ایران نیومد. دیدم حاجی در یک غزلش میگه، در یک غزلش، دم یعنی نفس چو فرو رفت هاست، چون هر انسانی نفس میکشه به صورت ها نفس میکشه، ها، دم چو فرو رفت، بالاخره تمام عناصر عالم باید بیاد در این بدن تا گلوبول قرمز و سفید و سلول و پوست و ناخون ساخت بده، اکسیژن و ازوت هوا. دم چو فرو رفت هاست، وقتی این نفس بیرون میاد از شش همه انسان ها به صورت هو بیرون میاد، ها، هو، دم شو فرو رفت، ها، هوس، هو، هوس شو بیرون رفت، یعنی از او در همه هر نفسی های و هوست، هر نفسی خدا باهاته، اگر نباشه نیست. خون یعنی جلوه یا حد، حتی شکلش، خون اگر نباشه چجوری میخوای نفس بکشی؟ خون اگه نباشه چه جور میخوای غذا بخوری؟ خون اگه نباشه چه جور میخوای راه بری؟ یه کسی که رگش میبره نمیتونن برسوننش به بیمارستان و یه مقدار خونش گرفت میمیره، از بین میره. نعم یا عبازر اکرم لعنک منا. ابوذر خواستتو گوش میدم، نصیحتت میکنم، تو خیلی بزرگواری. پیغمبر داره به ابوذر میگه، داره ابوذر رو ارزیابی میکنه، تو بزرگوار، تو نیک، تو با ارزشی، چرا لعنک منا؟ چون تو جزء مایی. یعنی چی؟ یعنی تو عالمی، یعنی نادان جزء ما نیست. پس نادان جزء چه گروهیه؟ اولای که حزب شیطان، الا ان حزب شیطان همول خاسرون. خیلی عجیبه برادران که زین العابدین از مدینه را میفته میاد نجف، زمانی که قبر امیرالمومنین رو هیچ کی نمیدونه کجاست، امام باقر پسرش هم با خودش میاره، امام باقر میگه بابام که به قبر امیرالمومنین رسید صورتش رو خاک قبر بابام گذاشت، زیارت مختصری خون، آخر زیارت پدرم زین العابدین دعا کرد اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجها و عملا زاکیا. امام معصوم سر قبر امیرالمومنین از خدا عقل کامل میخواد، بینایی، دانایی، بصیرت، آگاهی. با زبانتون دیگران رو هم تشویق کنید در جلساتی که مفیده شرکت کنن، نمیگم تشویق کنین بیان اینجا، اما با زبانتون مردم رو به بصیرت، به دانایی، به شعور، به آگاهی دعوت بکنید، همین جوری که برای شما تا حالا مفید بوده برای اونها هم مفید خواهد بود. برادرانم، خدا شاهده داغ دل ابی عبدالله مال این نبود که 70 انسان دورورش کشته شدن، تمام سنگینی داغ مال این بود که 70 عالم کربلا قطع شد. اینا همشون شهید عالم بود، شهید تنها نبود، شهید عالم، همه با بصیرت، همه با معرفت، همه آگاه. اینقدر آقا عاشق علم بودن که من تو دو سه تا کتاب تالا دیدم ابی عبدالله وقتی اومد کنار بدن حبیب ابن مظاهر چنان غصه خورد که از شدت غصه برگشت حالت نفرین به مردم گرفت، حالت نفرت شدید از مردم براش اومد و به مردم با صدای بلند گفت کسی رو کشتید که شبان روز عمرش یک ختم قرآن میکرد، در شبان روز. اینا عاشق علم بودن، اینا فقط رزمنده نبودن، فقط شهید نبودن، فقط جنگاور نبودن، اینا تو میدان بصیرت و دانش حرف اولو میزدن. اسم حبیب رو بردم، یه رفیق جونجونی داره، 50 با هم رفیقم، به نام مسلم ابن اوسجه. این زودتر از حبیب به میدان رفت، وقتی که از اسب افتاد داشت ناله میزد و تو خونش میغلتید، ابی عبدالله به حبیب کنار خیمه فرمود بریم بالا سرش. دو نفری اومد. خب چشم مسلم به ابی عبدالله افتاد، در همون حالی که به خون غلطیده بود، شمشیر خورده بود، نیزه خورده بود، خنجر خورده بود، دیگه داشت دست و پا میزد، داشت از دنیا میرفت، حبیب بهش گفت مسلم هل لکم این وصیه، گرچه منم نیم ساعت دیگه بیشتر زنده نیستم، یه ربع دیگه بیشتر زنده نیستم، اما در این حال وظیفه‌م بهت بگم وصیتی داری؟ خیلی با رشادت گفت بله حبیب، من وصیت دارم، تو هم باید عمل بکنی. گفت بگو. اشاره کرد به ابی عبدالله، گفت اوصی که به هازم رجل، همه وصیت هم اینه، دست از دامن ابی عبدالله بر ندار، او را تنها مگذار. و بعدم شروع کرد زار زار گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم چرا گریه میکنی؟ گفت یا ابن رسول الله برای تو دارم گریه میکنم، تو این لحظات آخر اومدی سر منو از روی خاک برداشتی و رو دامن خودت گذاشتی، اما یک ساعت دیگه میدونم کسی نیست که سر تو رو از روی خاک گرم بیابان برداره. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا، ایّد وانصر امام زماننا، اهلك اعداءنا برحمتك.